الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدا امتحان مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از محبین و شیعیان و منتظران حضرت و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آیاتی که طبق نقل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد گویا حضرت موقف درگیری خودشون با بنی امیه رو به این آیه تطبیق فرمودن، آیات سوره مبارکه آل عمران هست که ذیل جنگ احد و همراه آل اسد هست. در شیخ در ارشاد مفید نقل کرده ضحاک ابن عبدالله، که میدونین ضحاک ابن عبدالله همون کسی است که تا ظهر عاشورا هم در اردوگاه حضرت بود، از حضرت اجازه گرفت رفت، چون وقتی آمد به حضرت عرض کرد من تا وقتی که احتمال پیروزی شما باشه هستم، اگر دیگه قطعی شد اجازه بدید من برم. حضرت قبول کردن، حالا نکتش چی بود من نمیدونم. و خیلی از اخبار عاشورا هم همین شخص نقل میکنه ظهر عاشورا و حضرت عرض کرد آقا دیگه من به قولم وفا کردم، رفت و سوار بر مرکبش شد، کربرا رو ترک کرد. بعضی از اخبار عاشورا رو ایشون نقل میکنه، نقل میکند شب عاشورا در حالی که ما در محاصره لشکر ابن زیاد و عمر سعد بودیم و گاهی محافظان و اون جمعیتی که مراقب لشکر امام حسین بودن دور اردوگاه ما میچرخیدن و نظارت داشتن بر صحنه، سید الشهدا این آیات رو میخوندن سحر عاشورا که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، که حالا الان ترجمه میکنم. خیلی آیات عجیبی است. در شب عاشورا در اون موقف سنگین که همه چی داره نزدیک میشه به شهادت سید الشهدا، حضرت این آیات رو خوندن. یکی از اشخاصی که در اون لشکر ابن زیاد بود و مراقبه نسبت به صحنه داشتن، وقتی شنید این آیات رو رو کرد و اینجوری گفت که ما همون جمعیتی هستیم که خدای متعال فرموده اینا طیبن، چون تو این آیه شریفه خدای متعال میفهمد خدای متعال با پاکان رو از ناپاکان جدا میکنه. نمیشه اینا تو قیامت که میان آمیخته به هم باشن، باید کاملا در عالم دنیا صفا از هم جدا بشن. و این امتحانات سنگین عالم دنیا حتی به پاشدن عاشورا یکی از مسیرهای همین تفکیک مؤمنین از غیر مؤمنین هست. وقتی حضرت این آیه رو میخوندن که خدای متعال رهانه میکنه صحنه رو تا مؤمنین رو، اهل طهارت و پاکی رو، از ناپاک ها و خبیث ها جدا بکنه، این شخص وقتی شنید کلام حضرت رو عرض کرد به خدای کعبه ما اون طیبونی هستیم، پاکانی هستیم که خدا داره ما رو تو صحنه عاشورا جدا میکنه. نمیدونم حالا شوخی میکرد، براش واقعا امر مشتبه شده بود که لشکر یزید لشکر پاکان هستن، لشکر سید الشهدا لشکر خبیث ها مثلا. استغفر الله. بریر که میدونید یه قاری در کوفه، سرشناس مردم کوفه، کاملا رو میشناختن، به طهارت و پاکی و قدس معروف بود. بریر جوابش رو داد، بهش گفت یا فاسق انت یجعلک الله من الطیبین، خدای متعال تو رو جز پاکان قرار داده و امام حسین علیه عزو بالله جز ناپاکان. با هم یه گفتگوی کردن، حالا اون محل بحثم نیست. این آیات رو حضرت شب عاشورا طبق این نقل میخوندن تو اون صحنه سنگین که دیگه کار داره به صبح عاشورا میکشه و سفارایی ها داره روشن میشه. حضرت جمعیتشون یه جمعیت اندکی هستن در مقابل جمعیت چند ده هزار نفره دشمن. اونجا حضرت این آیات رو تلاوت میکنن. اول خود آیات رو ترجمه کنم، بعد سیاق آیات رو انشالله به اندازه که فرصت اختصار کنه. امشب دعای توسل خونده شد الحمدلله، منم کوتاه‌تر مزاحم میشم. این آیه مفادش اینه، کفار خیال نکنن این فرصتی که خدای متعال تو عالم داره بهشون میده به نفع اوناست. اگر دستگاه بنی امیه فرصتی خدای متعال بهشون میده، مدت‌ها حکومت میکنن و گویا همه دنیای اسلام تحت اختیار اونها به حسب ظاهر قرار میگیره، فرمانشون جاری میشه در سراسر دنیای اسلام، خیال نکنن این مهلت به نفع اونهاست. خدای متعال به کفار یه مهلتی میده در عالم. الان میبینید دیگه بساط عالم در دست اونها شیطنت میکنن، بدون اذن خدای متعال که نیست. این مهلتی است که خدای متعال به اونها داده. ما از دریچه سنت های الهی باید به عالم نگاه کنیم و الا شکست میخوریم، زمینگیر میشیم تو این صحنه های سخت. خدای متعال مشرف داره به اینها فرصت میده. فهمید این فرصتی که به اینا میدیم تصور نکنم به نفع اونهاست. پس برای چی فرصت داده میشه؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما میخوایم اینها گناهشون بر هم افزوده بشه، گناهشون زیاد بشه. یعنی چه؟ مگر خدای متعال میخواد گناه در عالم واقع بشه؟ اینطوری نیست. این جبهه رو دستشون رو باز گذاشتیم. اینها عادتا مسیری که میرن مسیر طغیان هست و هرچه بهشون بیشتر مهلت بدی اون ناپاکی باطن خودشون رو ظاهر میکنن. این اتفاق باید بیفته، بعد اون ناپاکی ها، اون نیت های ناپاک بعد در عالم فرصت اظهار پیدا بکنن. ما مهلت بهشون میدیم، این مهلتی که میدیم موجب میشود اونها بیشتر خودشون رو اظهار بکنن، آلودگی هاشون بیشتر آشکار بشه. و تو همین ظاهر شدن از اون طرف با مؤمنین هم ایمانشون سیغل میخوره، ناب میشه، و تو این مسیر اونها نابتر میشن، اینها هم نابتر میشن، از هم جدا میشن، که در سوره بینه خیلی لطیف این تفکیک رو توضیح داده چجوری بر محور بینه الهی که رسول گرامی اسلام هست، قرآن هست، اهل بیت هستن، چجوری بر محور اونها این تفکیک صورت میگیره و دو دسته میشن، شر البریه و خیر البریه، بهترین ها و بدترین ها، خوب ها خوبتر میشن، بد ها هم بدتر میشن. خدای متعال نمیخواد کسی بد بشود، ولی وقتی اون مسیر رو انتخاب کردن بهشون فرصت داده میشه تو این عالم. و در همین مسیر درگیری و شیطنتی که اونا میکنن مؤمنین هم سیغل میخورن، رشد میکنن. پس صحنه عاشورا رو کنه و حضرت این صحنه میبینن، خدای متعال یه مهلتی به دستگاه بنی امیه داده، یه فرصتی به دستگاه سقیفه داده، میتونن حتی تا مرز عاشورا جلو برن، ولی این فرصت و این امکاناتی که به اونها داده به نفع اونها تمام نمیتونن استفاده کنن. این فرصت رو تبدیل میکنن بر علیه خودشون، ناپاکتر میشن، خبیثتر میشن. بعد حضرت این آیه بعد رو خوندن که خدای متعال این دو صف رو از هم جدا میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خدای متعال مؤمنین رو تو همین وضعیت رها نمیکنه، اینقدر صحنه ها رو سخت و پیچیده میکنه، حتی یمیز الخبیث من الطیب، پاک ها از ناپاک ها جدا میشن. همه به نظر میاد ادعای اسلام دارن، همه ادعای سوابق اسلام میکنن، ولی واقعا اینجوری نیست. یه ادعای طیبن، یه ادعای خبیثن، هر دو هم به حسب ظاهر شهادتین میگن. خدای متعال اجازه نمیده اینا بهشت برن. وادی جنت مال طیبینه، وادی نار مال ناپاک هاست. تو همین امتحان های سخت است که خدای متعال تفکیک میکنه. تو عاشوراست که پاک ها میشن پاکتر، میشن حبیب و زهیر، خون خودشونو پیش روی امام حسین میدن، 13 چوبه تیر مسموم رو به تن خودش میخره، سر و دستش رو سپر میکنه که حضرت نماز بخونن. اون طرف هم اونها فرصت پیدا میکنن به خیمه های حضرت هم غارت میکنن، اونها خودشونو نشون میدن، اینها هم خودشونو نشون میدن. خدای متعال این فرصت رو برای نشان دادن قرار میده، کاملا واضح میشن. شما ممکنه اگر دانه یک گل زیبا رو با یک دانه خار ببینید، دانه یک بوته‌ای که میوه شیرین میده و حنظل رو با هم ببینید، آدم نمیتونه بفهمه اینا با هم چه تفاوتی دارن. ولی وقتی خدای متعال فرصت میده، در دل زمین قرار میگیرن، باران میباره، خورشید میتابه، ربوبیت الهی کار میکنه، اینا خودشون رو نشون میدن، معلوم میشه یکی حنظل تلخه، یکی هم میوه شیرینه. این رو بعد خودشون رو نشون، فرصت خدای متعال میده برای اینکه اظهار بشن. و وقتی اظهار شدن کاملا صفا از هم جدا میشه. قبلا نگاه میکنه میبینه اینم نماز میخونه، اونم نماز میخونه، اینم روزه میگیره، اونم روزه میگیره، اینم رو به قبله میسته به حسب ظاهر، اونم رو به قبله میسته. تو این صحنه های سخت هست که خدای متعال فرصت میده، خودشون رو اظهار میکنن و خدای متعال جدا میکنه. این تفکیک صنع الهی هم یه صنع مستمره، دائما با ربوبیت خودش صحنه رو اداره میکنه. اینها تو صحنه های سخت بهتر راه خدا رو انتخاب میکنن، سنگینتر امتحان میدن، اونا هم تو صحنه ها یک مقدار سخت میشه دینداری، مسیرشون رو جدا میکنن. همین چیزی که امام حسین علیه السلام در بین راه، یا چه آدم نیست، در کربلا فرمودن، در کرب وقتی وارد شدن، یکی از جملاتشون اینه: الناس عبید الدنیا، این مردم دنیا پرستن، برده دنیا. که حالا عبادت دنیا هم یه امریست دیگه، عبادت دنیا در واقع عبادت تواقیته، حاکمان خودشونو میپرستن. الناس عبید الدنیا و دینو لعقون یا لعوقون طبقه و از این اقلا الالسنت، دین یه لیسیدنیست، تا وقتی شیرینی داره، طعمی داره، میچشنش، بعد میاندازنش بیرون. الدینو لعقون علا یا لعوقون علا الالسنت هم یهوتونه ما درت معایشون فعضا محسوب البلا قلت دیانین. وقتی خدای متعال میخواد صحنه کوره بلا رو داغ کنه، خالصشون کنه، اونایی که وامیستن پای خدا قلت دیانون، یه دیگه اندکی هستن که تو کوره های سخت راه خدا رو رها نمیکنن. این آیات ذیل داستان جنگ احد هست. میدونید در جنگ احد اتفاقی که افتاد، مسلمون ها با اینکه جمعیتشون نسبت به لشکر قریش اندک کمتر بود، در آستانه پیروزی بودن، تو اون عده‌ای که امر رسول خدا رو تخلف کردن، اون گردنه رو وقتی دیدن داره کم کم پیروزی ظاهر میشه و غنایم خودشو نشون میده، مأموریتشون رها کردن، رفتن به سمت غنایم و تقسیم غنایم، و بعد لشکر دشمن فرصت رو استفاده کرد و از پشت سر کار سخت شد برای لشکر مسلمون ها. جز اندکی دور رسول خدا کسی نموندن، یه عده‌ای اونجا مجروح شدن و به شهادت رسیدن، 70 نفر شهید شدن، عده‌ای هم مجروح شدن، توان جنگیدن نداشتن، ما بقیه هم فرار کردن. گفتن جمعیت 700 نفر بودن، شهدا رو بذارید کنار 70 نفر، شاید یه 70 نفری هم طبق نقل تاریخ مجروحین بودن، ما بقیه فرار کردن. و رسول یدعوکم فی اخراکم، وقتی این فتنه کردن و منتشر کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید، اون صحنه رو ترک کردن. تا جایی فرار کردن که بعضیشون بعد دو سه روز آمدن. حضرت فرمود خیلی راه دوری رفته بودی، فرار کردن تا دو سه روز تا این مسافت فرار کرده بودن. و حالا عنایت بکنید تو این صحنه بود که امیرالمؤمنین مثل پروانه دور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میچرخیدن. قریب 70 یا 80 زخم سنگین برداشته بودن که وقتی نخ رو از این طرف وارد میکردن که زخمو بدوزن، از اون یکی زخم بیرون میرن. عنایت بی همچین حالتی پیدا شده بود، فرار کردن. حضرت از پشت سر صداشون میزد، قرآن میفهمد نگران بودید که چرا ما رو رها نمیکنه، تو این شرایط هم نمیذاره ما سرمون رو برداریم بریم. نهایت میکنید اینجاست که صفها جدا میشن. خدای متعال این صحنه رو پیش میاره، کار سخت میشه، دشمن حمله میکنه، اون وقت یه عده‌ای به شهادت میرسن، استقامت میکنن، یه عده هم مجروح و دور حضرت پروانه‌وار میچرخن که ظاهرا تنها امیرالمؤمنین باقی موندن و شاید یه نفر دیگه. اکثریت هم تو کوه ها فرار میکنن، اینجا صفا از هم جدا میشن دیگه. اگه کوره احد داغ نشه، زود پیروزی نصیب بشه، همه مدعی هم دیگه. روز قیامت اینم میگه من میخوام کنار امیرالمؤمنین باشم، میشه؟ اینایی که سختی صحنه سخت میشه، جانشونو میگیرن، حاضر نیستن حراست از رسول خدا کنن، فرار میکنن به کوها، نمیشه کنار امیرالمؤمنین باشن، نمیشه کنار حمزه در قیامت، حمزه سید الشهدا سلام الله علیه محشور بشن، که اینا رو خدا جدا میکنه، اونا جدا محشور میشن، اینا هم جدا محشور میشن. عجیب تر اینه، حضرت فردای احد دستور دادن که راه بیفتید بریم لشکر رو تعقیب کنید، و الا ممکنه اونها نیت برگشت داشتن، همینطور هم بود، تصمیم گرفته بودن برگردن کارو یه سره کنن. وقتی فهمیدن حضرت اونا رو تعقیب میکنه، اونا هم برگشتن. در نقل صحیح، حالا محققین تاریخ اینجوری میگن، اونایی که حضرت تو این همراه الاسد با خودشون برده، همون 70 نفری هن که مجروح شده بودن تو جنگ، اونایی که فرار کرده بودن حضرت دیگه اجازه ندادن بیان تو این صحنه دوم، اونا امتحانشون رو پس داده بودن. اینهایی که مجروح شده بودن حضرت یه امتحان سخت‌تر ازشون گرفت، گفت حالا شما جمعیت اندک، شما همیشه 70 نفر، بیایید با هم بریم لشکر رو تعقیب کنیم. خب خیلی هم خطرناک بود، همه چی اقتضا میکرد که آدم فرار بکنه نره. مجروحان جنگ اول، حالا تو همین صحنه هم اینا هستن که امیرالمؤمنین با همون وضعیت داره پیش روی این لشکر. 70 نفر حرکت کردن به سمت همراه الاسد. قرآن شرح حال خود اونها رو در این آیات توضیح میده، من از فقط ترجمه میکنم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اونایی که دعوت خدا و رسول رو اجابت کردن بعد از اینکه از دشمن ضربه خورده بودن، مجروح شده بودن، ولی وقتی حضرت دعوتشون کرد با همون وضعیت راه افتادن. للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، این خیلی عجیبه، خدا میتونه فهمد اینها هم اونایی که مسیر احسان رو ادامه بدن، مسیر تقوا رو ادامه بدن، خدای متعال برشون اجر عظیم در نظر گرفته. پاداش اینا پاداش فوق‌العاده است. پیداست بعضی از اینا هم نتونستن این راه رو ادامه بدن بعدن. بعد اینها رو توصیف میکنه، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، ایشون میگفتن آقا لشکر از نو خودشو آرایش داده، داره بر میگرده، این لشکری که دیروز حمله کرده 70 تا شهید از ما گرفته، دوره خودش آرایش داده، داره برمیگرده به سوی شما. قد جمعوا لکم فخشوهم، نگران اینها باشید، نرید تو این صحنه. فزادهم ایمانا، این حرف به جای اینکه اینا رو به ترسانه بر ایمانشون اضافه کرد. هرچی اونا با قدرت بیشتر بیان، اینا مؤمنانه تر میایستن. یه جمع محدودی هن، یه جمع خاصی هن، که هرچی تهدید دشمن بیشتر میشه، اینا استقامتشون بیشتر میشه. شبیه این در جنگ احزاب هم هست. منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، لشکر احزاب دست به دست هم دادن، قریش و هم پیمانانشون مدینه رو محاصره کرده بودن، مسلمان ها مشغول خندق کندن بودن، گاهی انقدر هم امکانات کم بود یه خرما در یه روز به یه نفر میرسید، خیلی وسعت شد. اینا میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا، خدا و پیغمبرش جز دروغ به ما چیزی نگفتن. بعضی روایات داره این حرف وقتی میزدن که حضرت مشغول بودن سنگی رو از زمین بکنن، تو مسیر خندق پیدا شده بود، وقتی کلنگ رو زدن، کلنگ اولیه، برقی جهید، حضرت تکبیر گفتن، دوم سوم سه تا تکبیر گفتن و این سنگ رو از راه برداشتن، گفتن آقا چرا تکبیر گفتید؟ فرمودن در عرض کنم برق اولی که جهید دیدم روم رو فتح کردیم، بعد دیدم ایران رو فتح کردیم، بعد دیدم تا یمن رفتیم. میخندیدن میگفتن در محاصره لشکر تو مدینه هستن، کارشون رو به اتمامه. حضرت میگه ما ایرانو رو فتح میکنیم، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. همین صحنه سخت رو وقتی مؤمنین دیدن، قرآن میفهمد و قال المؤمنون هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همون وعده خداست. خدا و رسول به ما گفته بودن شما هر چی بیشتر استقامت کنید اونا بیشتر با تون مخالفت میکنن، هر چی شما پا به جفتر پای دین خدا بیستید اونا احساس خطر میکنن، اونا هم پا به جفتر میان. این قاعده کلیسی سنت خداست، هر چی مؤمنین استقامت کنن کفار حلقه رو تنگتر میکنن در اونها. هازا ما وعدنا الله و رسول و صدق الله و رسول، خدا و رسول راست گفتن. فرق این دو گروه اینه، حضرت این مجروحین جنگ احد رو برداشت گفت بریم لشکر رو دنبال کنیم. بهشون میگفتن که ان الناس قد جمعوا لكم، اینا تجمع کردن شما رو از میان بردارن. فخشوهم فزادهم ایمانا و علی ربهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. سخنشون این بود خدای متعال برا ما کافیه و او خوب وکیلیست، اگه کارتو به او واگذار کنی تو بندگی بکن، کارت رو به او واگذار بکن، او خوب کارتو رو به نتیجه میرسانه. حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. میفرماد وقتی برگشتن مقارن با نعمت و فضل بودن، فضل خدا شامل این جمعیت شد. حالا این فضل چیه توضیح دادن. فانقلبوا، اینا رفتن. میدونید دشمن وقتی مطلع شد حضرت دارن تعقیبشون میکنن برگشتن، اگه این 70 نفر نمیرفتن اونا مصمم بودن که برگردن کارو یه سره کنن، مدینه رو فتح بکنن. همین جمعیت اندک رو خدای متعال پیروز کرد، واقعا هم همینه. و من نصر الا من عند الله، پیروزی از آن خداست، منتها پیروز کردن یه شرطی داره، باید اونایی که میخوان پیروز بشن پا به جفت بایستن. مهمم نیست کم باشن یا زیاد، اصلا کم بودن و زیاد بودن مهم نیست. این داستان از کنم تالوت رو وقتی قرآن ذکر میکنه، رفتن جز جمعیت اندکی نموندن دوروبر این فرماندهی که پیغمبرشون معین کرده بود. اینهایی که وایستادن سخنشون این بود کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، چه جمعیت های اندکی که به اذن خدا و جمعیت های کثیر پیروز شدن. اصلا جمعیت مهم نیست، نصرت از طرف خداست. این سخن خیلی اساسی است. تو این درگیری ها اگر کسی اینجوری فکر نکنه، حسبنا الله و نعم الوکیل، ما باید تکلیفمون رو عمل کنیم. به تعبیر امیرالمومنین اعر الله جمجمتک، خود سرتو به خدا بسپر. تو میدان جنگ نگران تیر و نیزه دشمن و شمشیر دشمن نباش، تو تکلیفتو انجام بده، کارتو به خدا بسپر. وقتی کار رو به خدا سپردی حسبنا الله و نعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، اینها برگشتن پیروز. اینایی که نرفته بودن خودشون نمیرفتن، اینا رو هم میترسوندن. قرآن در آیه بعد میفهمد انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان شما رو تو راه خدا میترسونه. راه خدا راه ترس نیست که، خدا خدایی میکنه شما بندگی میکنید، چه ترسی داره؟ میترسید خدا یادش بره خدایی کنه در حق شما، یا خدا شکست بخورد خدای متعال از دشمن؟ راه خدا رو میرید، راه خدا ترس ندارد که، شیطانه که میترسانه، اولیای خودش هم میترسونه. شما مواظب باشید دوچار تهدیدهای شیطانی نشید. وقتی دشمن حلقه محاصره رو تعیین میکنه، اونجا شیطانه که تهدید میکنه شما کمید، اونا زیادن، شما مقدوراتتون محدوده، اونا مقدورات فراوان دارن. مگه مقدورات تو صحنه کارو تعیین میکنه؟ خدای متعال هست که پیروز میکند. و من نصر الا من عند الله، میفهمد تو جنگ ها ما شما رو با ملائکه تایید میکردیم، این برای این بود که شما دل خوش باشید، ولی به من نصر الا من عند الله. انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاء فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمن، از اونا نترسید، از من بترسید. شما اگه مراعات من رو کنید، تو انجام وظیفه بندگی کوتاهی نکنید، من خوب خدایی بلدم، هیچ سویی از ناحیه اونا به شما نمیرسه. حالا این سو نرسیدن یکیش همینه که واقعا این تو همراه الاسد برگشتن پیروز. فنقلبوا بنعمت و فضل، حالا این فضل چی بود، نعمت چی بود که خدای متعال به اینایی که این امتحان سخت و پس داده بودن به فرمانده امیرالمومنین ارواح نافدا عطا کرد، لم یمسسهم سوء، هیچ بدی از دشمن به اینا رسید. بنابراین و تبع رضوان الله، اینا دنبال مسیر رضوان الله رو رفتن. پیداست که اون فضلی که بهش رسیدن چیه. اون فضل همون رضوان، مسیر رضوان رو رفتن، خدای متعال اونا رو به مقام رضوان رسون، ازشون راضی شد. این همون چیزیست که وقتی مؤمن راه خدا رو میره، نگران دشمن نیست، مزدش همینه. لم یمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. خدای متعال صاحب فضل عظیمه. فضل خدای متعال این تونست فضل محدودی باشه، اگر بخواد بگیری جمعی رو عظمتی اونا رو احاطه میکنه. الایال حالا از این قسمت بگذرم. پس بنابراین قرآن میفهمد اینها رفتن، هیچ بدی از دشمن بهشون نرسید، مسیر رضوان خدا رو رفتن، به فضل عظیم خدا راه پیدا کردن. که حالا این فضل عظیم رو باید توضیح داد، چی بود نصیب اینا شد. حالا این آیه در وزان همراه الاسد و این عرض کنم ادامه جنگ احد معناش روشنه. در وزان عاشورا معناش چیه؟ حضرت دارن همین صحنه رو تطبیق میکنن دیگه. در آیات بعد خدای متعال همینو میفرماید که حالا بلا یحسبن الذین کفروا انما لهم لیزدادوا انما لهم خیر لانفسهم. آیاتی که حضرت شب عاشورا خوندن ادامه همین آیاته. حالا مجال گذاشته ان شاء الله شب آینده آیاتو محضرتون تقدیم میکنم. تطبیق این داستان که حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، بر عاشورا چیه؟ اون طرف معلومه، اون طرف لشکر همون ادامه لشکر ابو سفیانه. واضحه، شنیدید در جنگ صفین عمار گفت عرض کنم تردید نکنید، من این پرچمو قبلا هم دیدم در جنگ جمل، من این پرچمو قبلا هم دیدم، قبلا هم تو جنگ بدر و احد من این پرچمو دیدم، همون پرچم مقابل امیرالمومنینه. عنایت میکنید این پرچمی که مقابل سید الشهدا است همون پرچمه، اما تطبیقش به سید الشهدا با عاشورا چجور میشه؟ لمی همسم سوسو، کسی ازشون زنده نمون، همه به شهادت رسیدن، همه اهل و عیال حضرت هم به اسارت رفتن. ولی واقعا سخن سید الشهدا همین حسبنا الله و نعم الوکیل، واقعا فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. شما الان که عاشورا رو ببینید واقعا دشمن تونسته سوءی به سید الشهدا برسونه؟ اهل بیت امام حسین اسیر سوء دشمن شدن یا نه اونا سربلندن تو عالم؟ فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. حالا انشالله این رو چون فرصت گذشته در شبهای آنده انشالله تقدیم میکنم. آیات متعددی است، شاید چهل پنجاه تا آیه کمتر بیشتر، که تأویل به حضرت شده یا خود حضرت موقف خودشون رو تطبیق کردن. این از اون آیاتی است که حضرت شب عاشورا صحنه رو دارن تطبیق میکنن. لا یحسبن الذین کفروا، اون طرف جبهه کفاره، مهلت خداست، میتونن فردا بیان خیمه ها رو غارت کنن، ولی خیال نکنن این مهلت خیر لهم، انما نملی لهم لیزدادوا اسما. واقعا اگر خدای متعال بنی امیه رو قبل عاشورا گرفته بود این جور گناه خودشون آشکار میکردن، این جور ازدیاد گناه داشتن. واقعا این صحنه ها فقط برای اونها ازدیاد گناه، نباید اینجوری باشه. خدای متعال که نمیخواد گناه بشه، ولی مهلت اونا پایانش ازدیاد گناهه، خیر نیست براشون. این فرصت فرصت خیر نیست، به خلاف مؤمن. فرصتی که به مؤمن میدن برای مؤمن خیره، فرصت بهرمند، ازش بهرمند میشه. عاشورا برای اصحاب سید الشهدا خیره، برای لشکر معاویه، لشکر بنی امیه نه، جز شر هیچ چیزی. در انما نملی لهم لیزدادوا اسما. بعدم با همین ازدیاد خیر و ازدیاد گناه صفا آرام آرام از هم جدا میشن، طیب و خبیث آرام آرام از هم جدا میشن، شجره طیبه از شجره خبیثه کاملا جدا میشه، جامعه مؤمنین از جامعه کفار و منافقین و مشرکین تو همین صحنه های سخت تفکیک میشن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غمزده در چشمم آشناست. شنیدید مثل فردا وقتی به کربلا رسیدن، مشتی از خواب که کربلا رو برداشت بویید، فرمود آری این همون سرزمینه. حدیث ام سلمه رو یادآوری کرد. ام سلمه به من گفت شما تو دامن من بودید، جبرئیل در محضر رسول خدا، شما به گریه افتادید. حضرت فرمود ام سلمه حسینم رو رها کن، رفتید تو آغوش پیغمبر نشستید. حضرت فرمود جبرئیل به من فرمودند آیا حسین تو دوست داری؟ عرض کردم خیلی دوستش می‌دارم. فرمود این حسینت رو میکشن در سرزمین کربلا. پرده رو کنار زد، کربلا رو به من نشان داد. حضرت این حدیث رو یادآوری کرد، مشتی از خاک کربلا رو برداشت بویید، فرمود آلی این همون سرزمینی که به من وعده دادن. این خاک بوی تشنگی و گریه میدهد. گفتند قاضریه و گفتند نینواس، دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح. آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. طوفان وزید از وسط دشت، ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه ها. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون، بر روی نیزه دید سر از پیکرش جدا. طوفان وزید قافل را برد با خودش، شمشیر بود و حنجره، و دید در مناست. باران تیر بود که می آمد از کمان، بر دوش باد دید که پیراهنش رهاست. افتاد پرده، دید به تاراج آمده است، مردی که فکر غارت انگشتر و عباست. برگشت است از لب گودال قتلگاه، صلی الله علیک یا بقیت الله، اعظم الله لک العذاب فی مصیبت جدک. برگشت است از لب گودال قتلگاه، افتاد پرده، دید که در آسمان عزاست. وقتی گفتن این سرزمین کربلاست، فمود الله منی عود و بکم نل کرب و البلا. بعد فرمود هازا موز و کربن و بلا. درست این سرزمین سرزمین قصه و بلا است. انزلو انزلو، همینجا بار بیاندازید. هاون آمد تو لالنا، به من نشون دادن صحنه رو، همینجا خیمه های ما به پا میشه. آهنا مسفک و دماءنا و موضع و قبورنا، همینجا خونهای ما به زمین میریزد، همینجا قبور ما و مزار ما برپا میشود. بعد گفتن اهل بیتش رو جمع کردن و بچه رو جمع کرد، نگاهشون کرد سیر گریز بر مادر زداش، خدایا تو شاهدی، ببین بنی امیه با ما چه کردن، ما رو چجور از مدینه جدمون بیرون کردن. اینو من تو مقتل ندیدم، بزرگ میخون دستور داد خیمه ها رو بپا کنن، در گودی بپا کردن. بی بی زینب تشریف آورد، عرض داشت عزیز برادرم، از امیر المؤمنین از پدرم شنیدم خیمه تو گودی بپا کردن مناسب نیست، علامت شکست. حضرت فرمود خواهر جان، ولی حساب ما حساب دیگری است، ما باید همینجا اردوگاه بزنیم. ایشون فرمود می‌فهمود تقاضا کرد پس شما یه خیمه برا من تو بلندی در نظر بگیرید. روز عاشورا گاهی می‌آمد تو این خیمه، صحنه رو نظاره می‌کرد، یه لحظه ای نگاه کردید حسین شما محاصره کرده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
جعل الله الهدى تحت رایته، یا من جعل الله الشفاء فی تربته، یا من الائمة من ذریته، یا من الاجابة.
رؤیای رسیدن، رؤیای یه آغوش، رؤیای یه بوسه به جای جای شیش روش، رؤیای یه لبخند، رؤیای یه عاشق، رؤیایی که کم کم میشه آینه ی دل. بی محلی که ببین پا گذاشتی، رفتی ولی برای همیشه عشق تو جا گذاشتی، تو که خودت برای نوکری منو نشونه کردی، اگه دوستم نداشتی دلمو چرا دیوونه کردی، دیوار قلبم داری یادگاری، منو سوزوندی حالا کاری با هم نداری، کاری با هم نداری. یه عمری گوشه دامن همیشه زن